ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. فرمانده کل سپاه میگوید مذاکره راه حل مشکلات ایران نیست. دونالد ترامپ فرانسه را به افزایش تعرفه واردات شراب تهدید کرد. مرضیه امیری روزنامه نگار به 10 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مشهد گفت مذاکره راه حل مشکلات ایران نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی روی آوردن به مذاکره و دور شدن از به گفته او منطق مقاومت را نشانه ضعف خواند. او همچنین گفت نسخه مذاکره و سازش هیچ مسئله ای را حل نمی کند. فرمانده کل سپاه گفت اروپا نمیتواند و آمریکا اراده ای برای برداشتن تحریم ندارد، بنابراین باید سیاست حذف تأثیر تحریم ها را دنبال کرد. با خروج دولت دونالد ترامپ از توافق اتمی که سال 1394 میان ایران و 5 قدرت جهانی امضا شده بود، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بار دیگر اعمال شدند. آمریکا میگوید خواستار گفتگو برای توافقی بهتر است، اما رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با ایالات متحده را رد کرده و آن را سم خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که در پاسخ به افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ فناوری در فرانسه، تعرفه واردات شراب فرانسوی به ایالات متحده را افزایش خواهد داد. دونالد ترامپ در آستانه سفر به پاریس برای شرکت در نشست گروه 7 در جمع خبرنگاران گفت:
من نمیخواهم فرانسه بر شرکت‌های ما مالیات وضع کند. خیلی غیر منصفانه است. اگر آنها این کار را بکنند، ما هم بر شراب آنها مالیات می‌بندیم یا کار دیگری می‌کنیم. چنان مالیاتی وضع می‌کنیم که پیشتر هرگز ندیده باشند.
دونالد ترامپ همچنین گفت که هوادار شرکت‌های فناوری نیست، زیرا به گفته او آنان مخالف جمهوری خواهان هستند، اما تأکید کرد که نمی‌خواهد کشورهای خارجی شرکت‌های آمریکایی را با وضع مالیات تحت فشار بگذارند. دونالد ترامپ سیاست مشابهی را در روابط اقتصادی آمریکا و چین اتخاذ کرده است. یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مرضیه امیری روزنامه نگار را به حبس و شلاق محکوم کرد. سمیرا امیری خواهر این روزنامه نگار در صفحه توییترش نوشت مرضیه به 148 ضرب شلاق و مجموعاً 10 سال و نیم زندان محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. مرضیه امیری روز 11 اردیبهشت در جریان پوشش اعتراضات کارگران در روز جهانی کارگر و همچنین پیگیری وضعیت فعالان کارگری بازداشت شده به دست نیروهای پلیس امنیت تهران دستگیر شد. پرونده مرضیه امیری با اتهامهایی چون اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی در اختیار شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه بود. این حکم دادگاه بدوی قابل تجدید نظر خواهی است. یک فرد مسلح که هویتش مشخص نشده روز شنبه به یک اتوبوس حامل گردشگران در اردن تیراندازی کرد. رویترز به نقل از خبرگزاری محلی امون گزارش داد که این حمله در نزدیکی شهر باستانی پترا انجام شده است. شهر پترا از مکانهای محبوب گردشگران است. مقامهای اردنی گفتند که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و تنها اتوبوس خسارت دیده است. حمله به گردشگران خارجی در اردن سابقه دارد. حدود 3 سال پیش 7 تن در جریان گروگانگیری چند گردشگر در قلعه باستانی شهر کرک کشته و 29 تن مجروح شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری اسوسییتد پرس صبح شنبه 2 شهریور ماه خبر داد که ابرنفتکش حامل نفت ایران آدریان دریا 1 در حال حاضر به سمت بندر مرسین در ترکیه در حرکت است. مرسین شهری بندری در جنوبی ترکیه است و محل یک ترمینال نفت. هرچند بندر مرسین مقصدی است که سیستم مقصدیابی خودکار این کشتی نشان می‌دهد، اما باز هم امکان تغییر در آن هست. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا در قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به اینکه ترکیه بارها اعلام کرده همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد، چقدر احتمال دارد که ایران و ترکیه به توافقی رسیده باشند و ایران نفت خود را در این بندر به ترکیه تحویل دهد. بهزاد احمدی نیا:
در رابطه با اینکه مرسین مقصد این نفتکش باشه، من چند تا شک دارم که مسئله برمیگرده به ثوابت رابطه نفتی ایران و ترکیه. در وهله اول اینکه این پالایشگاهی که مخاطب نفت خام سنگین ایران در ترکیه بود، پالایشگاه علی‌آباد در شمال غربی ازمیر بود که این پالایشگاه و حالا پالایشگاه‌های دیگه‌ای که نفت از ایران می‌گرفتن در مجموع چیزی نزدیک به 200 هزار بشکه در روز خرید داشتن، ولی میدونیم که الان تامین نفتشون رو از روسیه انجام میدن و از طریق کرکوک. طی قراردادهایی که بستن از ابتدای ماه می که تحریم‌های جدید شروع شد، این پالایشگاه تامین نفتشون رو از این دو محل انجام میدن. بعد مرسین خیلی نزدیک به مرز زمینی ایرانه و برآوردی که وجود داره اینه که ترکیه در حال حاضر حد اکثر روزی 80 هزار بشکه نفت از ایران خرید میکنه و این مقدار رو هم از طریق مرزهای زمینی به راحتی انتقال میدن و نیازی به این نیستش که نفتکش 2 میلیون بشکه‌ای حرکت کنه بره قاره آفریقا رو دور بزنه بیاد بره توی مرسینی که حالا نمیدونیم چقدر قابلیت داره یا نداره بخواد نفت تخلیه بکنه.
یه نکته اصلا همین بود، چون این ابر نفتکش ایرانی 330 متر طول داره و یکی از دلایلی که معاون وزیر خارجه یونان برای عدم پذیرش این کشتی عنوان کرد همین بود که میگفت بنادر یونانی ظرفیت پهلوگیری چنین نفتکشی رو ندارن. حالا از این نکته که ما بگذریم، اگر مقصد آدریان دریا یک بندر مرسین ترکیه نباشه، فکر میکنید به کدوم مقصد پس میتونیم در اون حوالی حدس بزنیم که میخواد بره؟ آیا مثلا قبرس رو میتونیم در نظر بیاریم؟
ببینید، در بخش اول اون وزیر امور خارجه یونان اعلام کرد که تحریم های آمریکا رو به رسمیت میشناسه و حاضر نیست که زیر پا بذاره و اینکه حالا نفتکش به این ابعاد رو نتونن بپذیرن، یه خود مسئله جای شک داره، چون یونان مصرف کننده نفت و یکی از مبادی ورودی نفت و گاز اروپا هم هست. ولی اینکه این کشتی حالا مسیر جدیدی رو میخواد طی بکنه، روی نقشه شما نگاه بکنید، مسیر برآوردی ردیاب اینه که از شمال قبرس حرکت بکنه و بره به مرسین برسه، ولی گمان من این هستش که این مسیر رو ادامه نخواهد داد، کما اینکه حتی از مسیر جهت اشتباهی، یعنی از جهت خلاف وارد مدیترانه شرقی شد و این خواهد اومد به سمت جنوب قبرس، از سمت شرق و جنوب قبرس حرکت بکنه به سمت مرسین، که مسیر شرق و جنوب قبرس دقیقاً از کنار سوریه و از کنار بندر بانیاس سوریه رد میشه، همون جایی که مقصد اولیه این نفتکش برآورد شده بود، همون جایی که علت بازداشت در این نفتکش اون موقع که اسمش گریس بود همین رفتن به بانیاس سوریه و تحمیل نفت بانیاس بود. این بندر میدونیم که حداقل تا به حال 3 تا نفتکش ایران قربانی نفت رسوندن به این بندر شدن و اونها به صورت مرتب ماهی 1 میلیون بشکه اونجا تحویل میدادن. اونجا همه امکانات هست، یعنی هم امکان این که این نفتکش رو تو بندر تخلیه بکنن هستش، هم امکان این که توی دریا به روش قبلی نفت رو تحویل نفتکش های لبنانی بده و نفتکش های کوچکتر لبنانی ببرن تحویل بانیاس بدن هستش. و اطلاعاتش هم منتشر شده که سپاه قدس آموزش داده نفتکش های کوچیک لبنانی رو برای انتقال نفت در دریا. منتها خب این نفتکش الان یه هدف متحرکه، اگر بخواد بیاد در این آبهای شرق قبرس بین قبرس و سوریه، اینجا محدوده یه که تحت کنترل اسرائیل هست، تحت کنترل آمریکا هستش و میدونیم که یه حکم توقیف هم از دادگاه آمریکا روی این نفتکش هست، احتمال بازداشتش خیلی زیاده. گمان من اینه که علت اصلی تغییر مسیر گریت از تنگه سینا این بود که باید اونجا از وسط سه تا پایگاه دریایی آمریکا رد می‌شد و با این حکم توقیف خب این یه عبور از جهنم به حساب میادش. این ور هم در صورتی که بتونه خودش رو به آب‌های سوریه برسونه، چون آب‌های سوریه تحت کنترل روس‌ها، بعیده که آمریکایی‌ها و به قول معروف اسرائیلی‌ها بخوان اونجا فعالیتی بکنن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، ساکن نیکوزیا در قبرس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگوید ارزش پول ملی ایران در 8 ماه گذشته 40% تقویت شده است. آقای همتی در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC ضمن اشاره به کاهش درآمد طبقات محروم و پایین جامعه گفت تحریم‌های آمریکا فشار به اقشار متوسط و کم درآمد است. رئیس کل بانک مرکزی ایران افزود با وجود وارد آمدن شوک به ساختار اقتصادی ایران در پی وضع تحریم‌های جدید، صادرات نفت ایران ادامه یافته است. رئیس کل بانک مرکزی ایران 15 مرداد اعلام کرده بود که از سال 1350 تا کنون ارزش پول ملی ایران 3500 برابر افت کرده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که در اعتراض‌های دیماه 96 با سایر دانشجویان معترض همراه شد، اما این همراهی برای او به تشکیل پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی و نهایتاً صدور حکم زندان منجر شد. لیلا حسین‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران است، اما همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی 11 دی ماه 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت به تشکیل پرونده قضایی برای او در دادگاه انقلاب تهران انجامید. پرونده‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی مطرح شده بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. ماشاءالله احمدزاده، قاضی این شعبه، لیلا حسین‌زاده را مجرم شناخت و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این فعال دانشجویی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مصادیق آنها حضور او در تجمعات دانشجویی، انتشار اخبار و تصاویر این تجمعات، ترغیب دانشجویان به شرکت در تجمع و سر دادن شعارهایی بود که دستگاه قضایی ایران آنها را ساختار شکنانه نامید. در متن حکم لیلا حسین‌زاده آمده که او تحصن در کوی دانشگاه تهران را آغاز کرد و اولین فردی بود که در این تحصن شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زد. حکم 6 سال زندان لیلا حسین‌زاده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3.5 سال کاهش یافت که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2.5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. این فعال دانشجویی علاوه بر زندان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. لیلا حسینزاده ششم مرداد ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد تا به جای کلاس درس و دانشگاه 2.5 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.